بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين فلا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا فاذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم فانظروا كيف كان عاقبة المفسدين مستحضر بودید که بحث شد خداوند از طریق پیامبران خودش به بشریت اقبال میکنه تا اونها در حبوط زمینی سرگردان زندگی زمینی نشوند. نمونه این اقبال به بشریت رو در شخصیت جناب شعیب دیدید که حضرت به طرف قوم اومدن با یک خیرخواهی و دلسوزی، چون فرمودن که یا قوم اعبدوا الله، روح دلسوزی و خیرخواهی در قلب مبارک پیامبران منجر میشه تا خداوند اونها رو شایسته ابلاغ پیامش به بشریت بکنه. اولین شعارشون رو دیدید که نظرها رو به توحید حضرت حق جلب کردن تا اصل اساس نگاه انسان درست بشه و بتونه در آینه توحید بقیه چیزها رو درست ببینه. هر چیزی شخصیتش با توحید الهی درست پیدا میشه. اگه مثلا شما خودتون رو مخلوق ببینید درست دیدید، اما اگه بگون من آقای انسانم، خودم نظر دارم، این غلط نیست، ولی تو دلش خطر غفلت خوابیده است. اگه انسان خودش رو بنده ببینه، نظرش متوجه ربش میشه. ولی اگه گفت من اندی، خودم از این میاد میکنم، میشه قارون. توحید نگاه انسان را به خودش و بقیه عالم درست میکنه. اینه که بدون نگاه توحیدی هیچ کاری کار با ثمری نیست. و پیامبرات چون غم ملت را میخورند، بهترین خدمت رو از طریق آوردن توحید به بشریت میکنند. مسئله بسیار ظریفه، جاش اینجا نیست، اینجا فقط خداوند داره میگه که پیامبران اولین سخنشون با خلق توحید بود، که رجوع الالله رو اصل بگیرن. خب این همه آیات و روایاتی که در قرآن و در سخن معصومین هست، برای همینه که اینو تفصیلش بدن، مشخص کنن نگاه توحیدی چه نگاهیست. بعد حضرت متوجهشون کردن که خب با این معجزه مشخص میشه که من از مبنایی دارم برای شما سخن میگم که بشری نیست. معجزه یعنی چیزی که هر بشری قانع بشه این حد هیچ بشری نیست. و بعدم توصیه های اجتماعی فرمودن که خب شما باید این مسئله ارتباط اقتصادیتون رو تصحیح کنین. فعافو الکیل و المیزان و لا تبخسوا الناس اشیاءهم. شما یه کاری کنید که حق مردم، حق کیل و میزان ادا بشه، کم نکنید از کالایی که میخواید به مردم بدید. و کالایی ها در جای دیگه داریم، و تو سر کالای مردم هم نزنید وقتی که میخواید ازشون بگیرید. این یکی از شعارهای اساسی حیات دینی است. در زندگی دینی عدالت رویکرد توحیدی است و محالم هست که اگر کسی روح توحیدی نداشته باشه دغدغه عدالت داشته باشه. شعار ممکنه بدن اما نمیشه. اگر کسی قلبش با نور الهی گرم شد، اون وقت برای اینکه این ارتباط بماند حقوق خلق را رعایت میکنه. حقوق خلق در ازای رعایت ارتباط با حق محقق میشه. اگه کسی دغدغه دلواپسی ارتباط با خدا را نداشته باشه نمیشه، دروغ میگن. یه زمانی خب تو تا در قرن 19 هم میگفتن آقا اصلا همون عدالت که پیامبر گفتن همینه که تو اروپا است. قرن 19 هم اروپا غیر این حال این قرن. خب دیدین که نشد. یه حیله بود برای این که جاپاهاشون رو صفر کنند. به قول آقای دکتر شریعتی میگه سرمایه داری یه تیکه حساب کرد که اینجوری بهتر میتونه جلوی شورش های کارگرا رو بگیره، نه اینکه حالا دلش برای کارگرا سوخته بود. اونجا که میتونست فریبشون بده فریبشون میدم. این که شما میبینین دین منهای شعار عدالت نمیشه به جهت اینه که مؤمن نمیتونه با رعایت حق و ناس ارتباط با الله رو در خودش حفظ کنه. پس در واقع حضرت اینجا دعوت میکنن مردم را که آقا با رعایت حقوق مردم رابطه ی رعایت حق الله رو در خودتون زنده نگه دارید. بعدم فرمودن که این نظام الهی، این نظام تکوین، این عالم یک اصل نظام است. نمیخواد به همش بزنید. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها. این مبنای خیلی خوبی داره. اگر هم تفسیرها رو ببینید روی تکوینی بودن نظام و اینکه در نظام یک اراده تکوینی خوابیده است. این فطرته. چطوری فطرت هر کس الهیست؟ کافیست که انسان بر اساس فطرتش عمل کنه، خراب نکنه فطرتش. نفس امارش را نگذارد حاکم بشه بر فطرتش. خود فطرت قصتش قصه توحید است. حضرت فرمودند فطرهم علی توحید. یعنی ما جانمون الهی است، باید خرابش نکنیم. عالم هم همینطوره. عالم را اگه باش تعامل کنیم یک نظام سالم همه جانبه است در خدمت ما. اونچه که مشکل شد غیر متدینین اینا نپذیرفتن این که حضرت می فرمان نیاد این نزاع از زمین را که خداوند اون را صالح و اصلاح کرده است، متعادل کرده است، خرابش نکنیم. چرا؟ چون انسان‌ها اگه گرفتار نفس اماره شدن، اون نظام الهی کامل طبیعت رو نمیتونن تحمل کنن. خب بیشتر میخوان، وقتی بیشتر میخوان تجاوز به طبیعت میکنن. به اندازه‌ای که طبیعت بهشون درخ میده قانع نیستن، اره برقی میزدن کل جنگل رو میبرن. خب بعد طبیعت شد کبیر، بنا شد که ببینی این جنگل چقدر به تو درخ میده، نه اینکه تو چقدر درخ میخواد. دیدین بعضیا حساب میکنن که آقا در یه نظام قناعت اینقدر میتونن مصرف کنن. دین ما گفته از 8 ساعت کار کنی، 8 ساعت به امور عبادی و مطالعه و اون سبا حلالتون بگذرونید، 8 ساعت هم خواب و استراحت داشته باشه. خب حالا اگر کسی بخواد این دستور رو عمل کنه، اولین شرطش نیست که نفس امارش رو کنترل کنه. اگه کسی خیلی چیز خواست، برای بچهش هم خیلی چیز خواست، این 18 ساعت هم کار کنه کمش میشه. خب بعدم میگه که آقا پس چرا پس اینقدر سخته؟ تو یه جوری زندگی رو پایش رو گذاشتی که نظام الهی بر اساس این که تو خواستی نساخته است این عالم را. بنابراین نتیجهش میشه که تو به عالم تجاوز میکنی. خب بحران پیش میاد. یکی ببینید پیامبری که اومده از توحید را بگه، یه مرتبه متذکر میشه که نه ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، بعد میگه ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنی. تکرار بحث قبل است، ولی دقت کنین، یعنی این برای شما بهتره اما شما عمل نمی کنید. اگر که مؤمن باشید عمل می کنید. همه قبول دارن، همه میگن آقا راست گفتن خوب است، عدالت خوب است، اما چی عمل میکنه؟ اون کسی که قلبش الهی باشه دیگه نمیگه عدالت خود خوب است، ولی وقتی پاش افتاد همه رو زیر پا میذاره تو خودش میره بالا. این به جهت اینه که نمیتونه نفس امارش را با نور توحید مغلوب کنه. همطور که همه معلومه است دوست دارن عدالت ها، همه راستگویی ها دوست دارن، اما وقتی که نفس امار محکوم دین شد اون وقت انسان میتونه راست بگه. نکه حضرت میفرمان اینا برای شما خیلی خوبه، ان کنتم مؤمنی، اگه مؤمن بشید، وگرنه میگید خوبه نتیجه نمیگیرید. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون ولا تصدون عن سبيل الله من آمن به و تبغونها عوجا. فرمان شما یه کار زشتی دیگه هم میکنید، میایید و با مؤمنین و فرهنگ ایمانی به سه شکل مبارزه میکنید. اولا مؤمنا را تهدید میکنید، شرایطی فراهم میکنید که مؤمنات نگران بشند. خب این کار نکنید دیگه چه کار میکنین؟ تصدون عن سبیل الله، میاید و منصرف میکنید مؤمنین را از اون مسیری که انتخاب کردن، با انواع تبلیغات و نمیدونم تهدیدات منصرفشون میکنید. من آمن بهی و تبقونها عوجا، و راه مستقیم رو کج میکنید، تلاش میکنید راه مستقیم رو کج کنید، نه خودتون ایمان میاری نه میذارین بقیه ایمان بیارن. خب این کار نکنی. در واقع این خیلی حرف از ممکنه است بگون آقا مگه دشمن دین و پیامبرم اینجوری باید باش حرف زد؟ آره این روحی اسلام است. این که ما از خودمون در نیاوردیم، که خود امام یادتونه سال 42 می‌فرمودن، سال 41 فرمودن من به تو نصیحت میکنم. به شاه گفتن از من بشنو، از اسرائیل نشنو. خب ما اونجا یخته برامون سخت بود، میگفتیم آخه این مرتی که را نصیحتش چرا میکنم؟ این دینه، دین باید قصه مردم را خورد. به همون بدام طبق این آیه نصیحت کرد. حالا دو حالت داره، یا تغییر میکنن یا ما کارمون رو انجام دادیم. قرآن میفرماد که به حضرت موسی و حضرت هارون علیهم السلام اذهبوا الی فرعون، یا اونجا میفرماد اذهب الی فرعون انه تقا فقل هل لك الا ان تزکا، برو به طرف فرعون، خطرناک، متجاوز، متیه، طغیانگره. اما بهش بگو میخوای خوب شی؟ خیلی عجیبه این روحیه که آدم با این فرهنگ میتونیم ما معادلات جهان رو به هم بزنیم. شما تو گفتمان حضرت امام و رهبر، یا به خصوص رئیس جمهور دولت نهم و دهم، این منطقا خیلی خوب میبینیم، هم برای جهان هم برای خودمون. خب این فرهنگه که به آدم بدا بگن که آقا این کار رو نکنیم، به نفع دون نیست. یادتونه وقتی که آمریکا حمله کرد به عراق، خیلی عجیب بود، مقام معظم رهبری به عنوان نصیحت گفتن نه این کار دون اشتباس، به باطلاقی میفتین که نمیتونین در بیاد. خب یه کسی که در غرور است، مثل همین حالا که میرسیم این ملعی که مقابل حضرت شعیب علیه السلام هستن، میگن نکنه این الان میترسه. نه، این کسی که پشوانش خداست که از سر ضعف این سخنه نمیگه، از سر وظیفه میگه. نتیجهش چی میشه عرض کردم؟ هم فطرت این یه لحظه تکون میخوره، هم بقیه فطرت ها میفهمن نه این روح، روح دلسوزیست. این که شندن میگن هنوز فرهنگ مارکسیست در کشور ما هست، این همینه منظورم. یعنی مارکسیست ها نه، سعیشون تنفر ایجاد کردن بود، تفرق ایجاد کردن بود. حتی خودشون که حاکم شدن، شما مثلا چه استالین اشو بگیرین چه لنین اشو بگیرین، جنایت هایی که اینا کردن تو کشور خودشون اصلا آدم وحشت میکنه. حیف که اینا نمیدونم مردم دیگه گوش شنوا ندارن که یکی بگه آقا اینا چقدر آدم کشتن، چقدر مردم رو تبعید کردن سیبری. اسمش هم بود چیه؟ کارگری. چیه؟ دولت کارگری. عجب کارگری بود همه که نا. این حتما شنیدن که این خروشچف چه جن چقدر آدم کش. خب همینه، یعنی اگر که این روحیه رو بخوایم ادامه بدیم، تنفر از هم دیگه ایجاد میکنیم. من یه کلید میخوام از این آیه به همه بدیم، به خودم هم بدم. آقا هر جا دیدیم از طریق گفتن سخن حق میخوایم تنفر در جامعه ایجاد کنیم، بدونیم این روش پیغمبری نیست. سخن باطل که بحث من نیست، سخن حق. آقا بنا سخن حق بگوی، باید از سر دلسوزی بگوی، قصه شو بخورید. تعجب میکردید، من خودم با همین فرهنگ میدیدم این نشست خبری آقای رئیس جمهورا که مثلا دقت کردین، گفتن که اگه میخوان فشار بیارن که با فشار ما را پای میز مذاکره بشونن، اشتباه میکنن. دوباره هم گفتن اشتباه میکنن. اینجوری نمیشه. یعنی این به مبنا بر اساس اینه که آقا حواستون باشه ما در یک پشگرمی الهی هستیم، داریم شما رو نصیحت میکنیم. بعد فرمودن بله، اگر که مذاکره عادلانه باشه خب ما هستیم. مقام معظم رهبری قبلش فرموده بودن مذاکره‌ای که اینها از جنایت هایی که کردن توبه کنن. خب اینو بهش میگن مذاکره چی؟ عادلانه. اینکه یه حرفه، یه فرهنگه. امام یه جور دیگه فرمودن تو آمریکا آدم نجه نمیشه باش مذاکره کرد. خب اگه بخوایم بگم که میخوایم مذاکره کنیم، یعنی مذاکره چی؟ عادلانه. یعنی آقا شما باید آدم بشین، از سر طلبکاری که نمیشه، خیلی فرقه. یه وقت یه کسی مثل آقای مهاجرانی یا دولت اصلاحات میخواد میگه مذاکره، اصلا فرهنگشون فرهنگ انفعال بود دیگه، خودتون دیدین. یعنی یه وقت یکی میخواد با آمریکا مذاکره کنه و بدهکار خودش هم میدونه، یکی میخواد با آمریکا مذاکره کنه و طلبکار خودش هم میدونه. نظام اسلامی هیچ وقت نگفته ما مذاکره نمی کنیم، ولی روش رهبری مذاکره یا دولت نهم و دهم مذاکره است در عین محاکمه، که چرا همچی کردین، چرا همچی کردین، چرا بی خود شما چه حقی داشتین اصلا جریان هسته‌ای را کشوندین به سازمان ملل، بعد چه حقی داشتین این تحریم ها رو کردین. نه میگن مذاکره عادلانه، خیلی هم خوبه. مگه میشه از این مذاکره؟ این روح روحی است که حالا میرسید حضرت میفرمان که چرا همچی میکنی؟ شما چند تا کار زشت میکنی؟ خب نکنی. یکی این که فضا رو طوری میکنین که مؤمنین به جهت ایمانشون بترسن، فضای ایجاد میکنین که مؤمنین حس کنن اگه حالا مؤمن شدن مشکل براشون پیش میاد، نمیدونم جنگ میشه، نمیدونم تحریم میشن. تبلیغات میکنین توشگاه، این سایت ها رو شما نگاه کنین، مینوشتن که اگر شما به عدالت خواهیدون تأکید کنید وقت ممکنه است که تو دنیا منزوی بشید. شما دیدین این جریان کنفرانس غیر متحدها برای دنیا چرا عجیب بود؟ چون اینا تبلیغ کرده بودن ایران چون که رو عدالت اینا خیلی میمونه در دنیا منزوی است، بعد خودشون مجبور شدن بگن که از بقیه از شرموش قبلا حسنی مبارک به عهده مصر بود دیگه، یعنی زمان حسنی مبارک در شرم الشیخ گذاشتن، از اونجا یک ویلا یا یه بخور بخوری است اونجا، از اونجا بیشتر مردم استقبال کردن. این روحیه رو یادتون باشه، این روحیه مال کفر است. ما حواسمون باید باشه که اینا به حساب خودمون نگذاریم. معلوم است که حضرت دارن میگن مؤمنین بدونین هر وقت یک جریان ایمان اومد وسط، جریان کفر سه تا کار میکنه، حالا بعد تفصیل میدن در آیات بعدی. یکی این که یک کاری میکنه شما به ترسیم بگوید وای حالا مسلمان شدیم و انقلاب کردیم، نکنه دیگه از بین بریم، حواست کجاست؟ حضرت هم که اینا رو میگن نه از سر موضع ترس است و ضعف، از سر وظیفه است. بعدم فرمودن شما این تصدون عن سبیل الله من آمن بهی، این یه چه کن بشینین در مسیر هر مؤمن یا بخواد منصرفش کن، یه چه کلیست. یکی از کارهای کفر نیست که میان برنامه میریزن که بگون از انقلاب پشیمون شدی. شما دقت کردین، ساده نگیرید. اگه یه مرتبه این اون آقا رفت بعد با اون جنرالی که یکی از این بچه ها حالا عبدی یا اینا شاید شنده باشید، با اون جنرالی که توی لان جاسوسی اینا گرفتن، بعد تو دولت اصلاحات این آقا رفت با اون جنرال تو پاریس صحبت کرد که خلاصه ما اشتباه کردیم. خب تو اشتباه کردی، ما که اشتباه نکردیم، ملت ما که اشتباه نکردن، تو از ملت جدا شدی. وقت بعدم تو بوق کردن که آقا نیروهای انقلابی پشیمان شدن از اون کارا. نه خیلی امام فرمودن که بعد زمان بنی صدرم آخه این حرف که نه تو بریدی، ملت که نبریدن. که این که یه کاری میخوام بکنن مسلمونا بگن که آقا ما دست برداشتیم از حیات دینیمون، این حیله دشمن است. اون کار خودش هم میکنه، پیامبر خدا فرمودن کارو نکنی، نتیجه نمیگیری. بعدم فرمودن و تبخونه ها ایوجا، کار دو اینه که با این کارا راه راست کج کنی. بعد میفرمان وذکرو اذ کنتم قلیلا فکثرکم، یه خورده حواستون جمع باشه که این امکاناتی که الان دارین عده کمی بودین، حالا زیاد شدین، قدرت گرفتین، نمیدونم مشهور شدین، این یه لطف خداست. به خودتون نسبت ندین،
خدا حالا خواست است تو این شرایط شما رو امتحان کنه. یادتون باشه که شما یه ملت ضعیفی بودید، قلیل بودین جمعیتا، حالا زیاد شدید. خب حالا اینا به پاکی بگذاریم، با اینکه نه ما خودمون تلاش کردیم، اینا این باعث شد که غفلت کنی، عملا نعمتش خدا دوباره ازتون بگیره. ونظرو کیف کان عاقبت المفسدین، نگاه کنین ببینین عاقبت اونایی که مقابل دین واستادن به کجا کشین. وقتی حواستون رو جمع کنین، پیغمبر خدا دارد حالا به اینایی که سر به سر دین میذارن مقابل انقلاب توحیدی حضرت واستادن نصیحت میکنه که شما یک مطالعه تاریخی بکنین. واقعا آدم بشینه این قسمت آخر آیره خود روش فکر کنه، شدیدن ساختار فکریش تغییر میکنه. شما هر جا در تاریخ پا بگذارید، جریانهای کفر هیچ وقت سر به سلامت نبرد. پدر و پسر که جلو ما بود که از همه ملموس ترند، که اون با قلدریش با اون کل شقیش دین آخرش کارش به جزیره موریس کشتش. پسرش نامه دارد به انگلستان، لوبه میزنه که بابا اگه میشه این بابامونو یه جوری جمعش کنیم از اونجا. اونا میفهمن چه بلای سرشون اومده. تاریخ که به ما نشون نداد که، یعنی کسی را که نمیذاشن بره اونجا رضاخان رو ببینه، که ما از شواهد از نامه محمد رضاخان به انگلستان میفهمیم چه بلای سر رضاخان اومده است. شواهد اونم پسرش، یعنی اونم از اون بدتر. خب بیاید سر بقیه ملت ها، یعنی مگه میشه یه ملتی مقابل دین و توحید بیسته و اون سلامتی که به طور طبیعی باید داشته باشه تا زندگی را به انتها برسونه نصیبش بشه؟ بعدش این است که ما با چشم عبرت بین به زندگی های غیر توحیدی نگاه نمی کنیم. بله یه وقت یکی کافر است، کاری هم به کسی نداره، حالا می رسیم. بحث ما اون نیست، اون خودش می دونه قیامتش. اونی که بلند میشه در مقابل نظام توحیدی مانع ایجاد می کنه، بحث اونه. و می فرماد که شما یه نگاهی به گذشته اون مفسدین بکن. کافر نگفت، کافر ممکن خدا را قبول نداره، بدگم میکنه، کاری به کسی نداره، این عاقبتش بد است در قیامت، ولی در دنیا معلوم نیست به زحمت بیفته. همونم که داریم الملک یبقا علی کفر به همین جهت است، اما لا یبقا علی ظلم. ظلم یعنی تو نمیذاری دیندارا دینداریش نبکنن. میفرماد که خوب دقت کنیم. و این کان طائفه منکم آمنوا بالذی ارسلت به و طائفه لم یؤمنوا فاصبروا حتی یحکم الله بیننا و هو خیر الحاکمین. میگه خیلی خوب، اگر که یه دی از شما آمنوا بالذی ارسلت به، به اونجه که من فرستاده شدم بر اساس اون، یعنی دین و دینداری، ایمان آوردن، و طائفتون لم یؤمنو، یه دیگه ایمان نیاوردن. خب چی؟ فاصبروا الا فاصبروا حتی یحکم الله بیننا و هو خیر. بذارید که خب هم تو باشه، ما دینداریمون رو بکنیم، شما هم کفرتون رو انجام بدید. بسیار خدا هر جور حکم کرد، خدا که بهترین حاکم است. دو حالت هم داره، یا حالا شما خدا را قبول دارید، خب میگم خدا حکم کنه. قبولتون میشد از که مشرکین خیلی هاشون خدا را قبول داشتن، توحید نبوی را قبول نداشتن. توحید نبوی یعنی میان میگه آقا تو زندگی چه حلال است چه حرام است، اینکه خدا هست و خالق است که شیطان هم قبول داشت. اینه که تعجب نکنین که چرا حضرت به اصطلاح گفتمان درون سازمانی میکنن. ممکنه شما بگوید آخه این مشرکین که خدا را قبول نداشتن، چرا حضرت با اینا بر اساس خدا صحبت میکنه؟ چرا؟ عموما قبول داشتن. اما قبول نداشتن پیامبر خدا میفرسته و قبول نداشتن که اعمالشون در قیامت محاکمه داره. نایست عجیبی است. امروز هم در دنیا همینطوره. یعنی شما تقریبا امروز در کل اروپا و آمریکا هیچ جا نیست که بگون انکار خدا بکنن. عموما این سکولارها انکار نبوت میکنن. بعضی هاشونم که انکار نبوت نمیکنن میگن که نبی یه دستوراتی داده فردیه، جامعه را باید با عقل بشری اداره کرد. میگم خب وقت توش ربا و حرام، میگن نه تو جامعه اینا طور نیست، تو امور فردی طوریه. وقت دونه نگیرم. حضرت اینجا عجیب یه جبهه فوق‌العاده مهمی را وا میکنن. دقت کنید، میگن اولا خب یه دی به رسالت من ایمان آوردن، یه دی هم نیوردن، خب بذار هم تو باشه، ما دین داریم اونو بکنیم، اونا هم کفرشون رو ادامه بدن. تا خدا یه جمله داره قبل از این که بگم خدا فصبر، خب همینطور مقاومت کنیم. مفسرین اینجا خیلی ظریف حرف زدن، میگن این فصبر تو دل آیه خطاب به مؤمنین است، همون مقاومت. میگن درست است، دارن میگن آقا هر کدوممون کار خودمونو بکنیم، اما بچه مسلمان ها فصبرو، شما واسطید کوتاه نیای. ما به اونا میگیم که آقای ما چه کاری به شما نداریم. یعنی امام فرمودن آمریکا استکبار نباید بکنه. استکبار یعنی چه؟ یعنی من بر همه شما حاکمم، غلط کردی. ما نیومدیم بگم آمریکا بیا مسلمان بشو، ما گفتیم ما همچه حقی به تو نمیدیم که تو در امورات ما دخالت کنی. تو خاورمیانه چی کار داری؟ این جمله امام یادمون نره. فرمودن شما مال اون ور دنیا، اینجا چی کار داری؟ مناف جمله کلینتون این بود، ما منافعی در خاورمیانه برای خودمون تعریف کردیم که ایران آن منافع را تهدید میکنه. فرمودن حالا این ربطی به امام نداره، حالا کلی عرض میکنم، فرمودن غلط کردین، شما در خاورمیانه برای خودتون منافع تعریف کردین، ما در نظام شاهنشاهی منافعی برای خودمون تعریف کرده بودیم، انقلاب اسلامی که اومد اون منافع رو از دست ما گرفت. شما غلط کردین در نظام ملت ایران منافع برای خودتون تعریف کردین. نمیگن استکبار، نظام اسلامی به روش انبیا با استکبار مخالفه. از این آیه تعجب نکنید، یعنی این پیامبر سازش کرده است. کجا از این آیه سازش برمیاد؟ من بر همین تعجب میکنم. اگه گفتن که رابطه ما باید بر اساس عدالت باشه و شما الان در شرایطی نیستین که بتونید با ما در مذاکره باشین چون روحیه استکبار دارید، بعد یه سایت بردارید بنویسید که در سفر رئیس جمهور به نیویورک آقا بوی سازش میاد. این دقیقا حرف گاردین بود برای اینکه ضربه بزنه، بگید ایران از مواضع خودش عدول کرده، فلسطینیا و مصریا و تونسیا شما هم عدول کنی. وقت یه سایت بیاد در صورت که از این جمله نبوده است، وقت یه سایت بچه دینی بیاد یه چیزی بگید عیناً بشه نیابتاً زبان دشمن، چرا حواسمون نیست؟ این که دین ماست میگه که آقا تو باید در یه فضایی حق نداشته باشی که به دینداری ما تجاوز کنی. آیه قبلی نگاه کنید، میفرماد که لا تقعدوا بكل صراط توعدون و تصدون عن سبیل الله من آمن بهی و تبقونها عوجا. نباید شما این کار رو بکنید، ما اجازه به شما هم چیزی نمیدیم. شما یعنی ما این کارایی که شما میکنید رو حق شما نمیدونیم. یکی از صحبتهای خیلی خوبی که توی مذاکره چند تا مصاحبه رئیس جمهور در نیویورک بود، طرف اشکال میکرد میگفت چرا شما اصرار دارین که میگون باید نظام جهانی مدیریتش عوض بشه؟ گفت به همین دلیل این نظام مدیریت جهانی خرابه که یک کشور تهدید میکنه، صرف تهدید باید جرمه. درسته که کسی را تهدید میکنه که اصلا اینا به عنوان یه بال مکسم قبول نداره. شما نمونش هر روز این بیچارا اسرائیلیا تهدید میکنن آقا ما مراکز هسته‌ای ایران میزنیم، کسی هم کاتوها خورشون نمیکنه. اما این که این جرمه یه بحث دیگه است. ایشون سه بار فرمودن تو سه تا مذاکره که تو مصاحبه که خود بهترین دلیل بر این که مدیریت جهانی فعلا صلاحیت این جهان مدیریت این جهان نداره این که یه کشور تهدید میکنه و بقیه سکوت میکنه. این چیز جالبی است که حق ندارد که یه کشور یه گروه بقیه رو در مسیر سالمی که برای خودشون انتخاب کردن تهدید کنن. اینجا حضرت می‌فرمان که خیلی خوب، فوقش ما دو جبهه میتونیم تشکیل بدیم، یه جبهه شما این با کفردون، یه جبهه هم ما این با ایمانمون. فصبرو حتی یحکم الله بیننا و هو خیر الحاکمین. مقاومت کنیم. حالا اول بگم ظاهر آیه رو اینجور بگیریم که آقا هر کدوم واسیم ببینیم خدا چه حکم میکنه. این ظاهر آیه، اما تو دل آیه یه امید خوابیده است که بچه مسلمان ها درسته که اونا اینجوری میکنن، شما محکم بیستید، مطمئن باشید که خدا اینجا به وقتش اون مددش رو که باید بکنه میکنه. دلش هم آیات بعدی. به هر صورت پیامبره روششون اینست که یه جبهه حقی درست میکنن و روش هم وامیسن، منتظر الطاف الهی هم هستن. جبهه کفر رو هم بهشون همین توصیه رو میکنن. نه خیلی خوب آقا، و شما واسین در کفردون، ما هم در ایمانمون ببینیم چی میشه. خب چرا نمیتونن؟ خودتون میدونید که نظام رو، نظام عالم بر اساس احسن ساخته شده است، بر اساس حکمت ساخته شده است. کفر در مزرعه این نظام دانه‌ای که سنبله های صدگانه بده را نخواهد داشت. 63 سال است 4 دست پای اسرائیل نگه داشته. خود کیسینجر حرفش نیست 10 سال دیگه چیزی به نام اسرائیل نداریم. کیسینجری که هم یهودی است هم کلی عمر صرف کرده است تو صحبت ببینیم که استراتژیست از خودش. خب این رو ما میفهمیم، ما میفهمیم که اگر ما در بنای توحیدی خودمون بمانیم، زمین و زمان امکان ادامه حیات کفر را به کافر نمیده. مشکل ما این که یه کاری میکنیم امیدوار میکنیم کفر را، به اصطلاح انگیزه ادامه حیات بهش میده. یکی از چیزهای خیلی خوبی که امروز الحمدلله خبرشو دارید این که یعنی اسرائیلیا بیش از 60% انگیزه ادامه زندگی در اسرائیل از دست دادن. این خیلی خبر بزرگیه. ما هم که این خبر رو ندادیم که خداشون دادن. یعنی چه؟ یعنی امکان ادامه حیات، در وقتی امکان ادامه حیات برای خودش و نسل آیندهش نداشته باشه، دست و دلش جلو نمیره. و چطوری ملت نابود میشه؟ فکر کنیم موشک باید بخوره که نابود بشه؟ هم تو نابود میشه، همینطوری ملتی تأثیر میره. یه دشون بلند میشن میرن این ور اون ور، یه دشون دیگه دست و دلشون به کار، یه کشور نابود میشه. حالا این منظور این آیه رو خیلی روش بمونی. این روزنامه این به اصلاح خبرگزاری الجزیره یه صحبتی میکنه با آقای رئیس جمهور که شما در سالای قبلی تندتر میکوبیدید نظام استکباری را، انگار امسال خیلی واجه هادون نرمتره چطور شده است؟ یعنی اونا خوب شدن یا شما کوتاه اومدین؟ این جمله رو ببینید چقدر دقیق ایشون میفرماد که ما این چند ساله تشریح اشکالات میکردیم، گفتیم آقا اینجا یه اشکال هست، اینجا مدیریت جهان رو اشکالاتش هم گفتیم. الان در این سفر آخری به چگونگی نظم جدیدی که باید ایجاد بشه داریم حرف میزنیم. خب معلومه که دیگه حالا اشکال نمی کنیم، اشکال نمی کنیم برای اینکه اشکالامونه کردیم. حالا میگم آقا حالا که این نظامی اشکال داره اینجوری باید مدیریت بشه. ما سازمان ملل به این معنا قبول نداریم، این اشکالات هست، باید ملت ها شرکت کنن، تازه باید مجمع عمومی حق نظر اصلی داشته باشه. خیلی عجیبه، ملت ها تو مجمع عمومی ان 7-8 خودشون تصمیم میگیرن، اینا را میتونن وتو کنن. خب این دیگه لازم نیست، و گرنه روح روحی عجیبی است و باید ما به مسئولامون که رگ و پوستشون عدالت خواهیش مقام معظم رهبری فرمودن، علت این که به دولت نهم و دهم تا امروز فشار میارن به جهت اینه که شما گفتمانتون گفتگان عدالت خواهیست، گفتمان ضد استکباریست. خب این گفتمان را باید بهش اعتماد کرد، نه اینکه خدایی نکرده. خیلی عجیبه، آدم رهبری باز یه جمله گفت یادمون میره، فرمودن اون روزا که این علومت ها بود این پهلوان ها میگرفتن میبردن یه تیکه بعد یه پهلوان دیگه میگرفت برد، گفتن خب عاقلانه این بود، این پهلوان که بلند میشد یه تیکه را میبرد، بعد که خسته میشد عرق میریخت میذاشت زمین، بادش هم میزدن خسته نباشه بازوش هم تکون میدادن، گفتن حالا یکی میاد میره زیر بار یه کار، بعد خب میره جلو، بعد به جای اینکه حالا خوش اومدی خسته نباشید بعد پوستت خربزه زیر پاش بذاریم بخوره زمین، من تعجب میکنم این چرا همچی شده. یعنی اینا حیفه که یه ملتی با این شعور یهو این ضعف رو داشته باشن. و فرهنگ قرآنی ما داریم، من همیشه حرفم اینه ای کاش مسئولای ما یه مدتی با این قرآن معنوس بودن، وقتاشون رو میذاشتن روی این قرآن، ببین چقدر در موضع گیری یا عالی موضع می گرفتن. بعد حالا دقت کردین حضرت چقدر گفتمان قشنگی را شروع کردم، خسته دو میکنم برای اینکه من دلم نمیاد از این آیه بگذرم، آیه را نگذرین از ذهنتون بره، که حضرت شعیب فرمود که خیلی خوب دو جبهه هست، شما در سنگر خودتون باشید، ما در سنگر خودمون ببینیم چی میشه. این ببینیم چی میشه رو ول نکنین. اگر مسلمان‌ها متدینین موحدین گفتن خیلی خوب بذارین ببینیم چی میشه، یعنی میدانن که چیزی نمیگذره که ناظر سقوط جبهه استکباره. حتمی از این مسئله این که شما میبینین ما همه تلاشمون است که کشورمون رو آرام نگه داریم، توسعه بدیم، ما با هیچ جایی نمیکنیم، با هیچ گردقنی اصلا کار نده. امام فرمودن ما انقلابمون رو به معنای نظامی و فردی که صادر نمیکنیم، انقلاب از نظر فرهنگی خودش صادر میشه. چون متهم میکردن که نه آقا اینا میخوان برن نمیدونم تو این کشورها، با تو ترکیه و اروز ترکیه مال سکولارا بودا، توی کویت اینا، حتی این آقای محمد منتظری اینا گاهی یه همچین فکرایی هم به سرشون میزد، خدا رحمتشون کنه. امام فرمودن نه، ما انقلابمون رو فرهنگی صادر میکنیم. دیدیم که ما رفتیم لبنان یا فرهنگ شیعه رفت لبنان، بقیه دنیا هم همینطور، ما رفتیم مصر فرهنگ انقلاب رفت مصر. این روش بود. اینا متوجه نیستن که اگر ما همین کاری که داریم میکنیم در یه فضای سالم دینی تمام تلاششون باشه که این کشور رو پا نگه داریم، دلسوزای این کشور خیلی خوب تشخیص دادن که خدمت به اسلام و انقلاب امروز نیست که آقا این کشور رونق بگیره، در مسائل اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، تربیتی رونق بگیره. همین انقلاب را صادر میکنه و مرگ کفر رو فراهم میکنه. حالا اینقدر پیغمبر قشنگ صحبت کرده است، حالا آیه رو نگاه کن. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قریتنا آل تعودن فی ملتنا. قال اولا کنا کارهیم، گفتن که ای شعیب، استکبار، یعنی اینقدر زیبا حرف زدن، اینقدر لعین حرف زدن که هیچ لجبازی اضافه نکند به دشمن. اما دشمن خوبیتش نشون میده، اون دیگه پس به جهت آن نیست که ما لجبازی کردی، به جهت اینه که دشمن روحیش خبیثه. قال الملأ الذین استکبروا من قومه، گفتن چی مستکبرین قومش؟ لنخرجنک، میدونی که تأکید، یعنی ما حتما تو را بیرون میکنیم، ما پاواستدیم نگذاریم تو این کارا دا که میخوایی بکنی، دینداری دا بکنی. یا شعی والذین آمنو معنی من قریتنا، از شهرمون و منطقمون تو ما را بیرون میکنیم. آل تعودن فی ملتنا، یا باید برگردین به دین ما. ملت تو لغت قرآنی عربی یعنی دین. اصلا ظلم به ما کردن که برداشتن ملت به معنای یک قوم. ملت ایران یعنی دین ایران تو قرآن، و اینا یه دستیسه بود. حالا بحث من اینجا نیست که واژه قرآنی ها برداشتن از جای خودش بیرون آوردن، میگن باید برگردی به دین ما. حضرت میفرمان که اولا کنا کارهیم، اگه نخواهیم، ببین قشنگ میگه، یعنی فضای طوری ساختین که میل ما با آزاد اندیشی اینا شعار بود. تا کی شعار بود؟ تا وقتی که به دموکراسی به شکل آمریکایی هستی، وقتی ملت بدبخت زبون بسته الجزایر بلند میشن با اون دکتر مدنی مشهور بعد از امام انقلاب میکنن، اول شهرداری ها رو دست میگیرن، بعد انتخابات هم میخوان دست میگیرن، یه مرتبه شما میبینید میان همه شونا سرکوب میکنه، هنوز هم زندان است. دکتر مدنی هم آیت الله بود هم دکتر، زندان است در الجزیره. چرا؟ خود من با این گوشام از بی بی سی شنیدم که دموکراسی حقیقی به روش غرب است، اینا به روش خودشون میخوان، اینا به اسم دموکراسی میخوان اسلام رو حاکم کنن. نمیشه، کشتن یک 10 سالی بیچاره کردن مردم را اونجا. این همه ی حرف که حضرت میگن، یعنی شما میگین که برخلاف میل و انتخاب خودمون حرف شما رو ما باید تحمیل بهمون بشه؟ بعد حضرت حرف دارن. پس دقت کردید که جریان استکبار همیشه تاریخش همین بوده. من تعجب میکنم که یه عده‌ای فکر کنه استکبار توبه کرده است. آخه این آیه برای چی اومده تو این قرآن؟ برای اینکه بفهمیم قصه مقابله با فرهنگ توحیدی همیشه قصه ایست که یا ما را میخوان تبعید کنن، یا هم باید برگردیم از دین خودمون دست برداریم به دین اونا. حالا حدس میزنیم که کدوماش ته قضیه است. میخوام هوش دینا به قرآن امتحان کنم. اینا دو تا چیز گفتن، درسته؟ یعنی واقعا حضرت شعیب را بین دو تا چیز قرار دادن، یا یکیش تابلو بود پشتش، یکی یه چیز دیگهش بود. از این دوتاش حرف بود، یعنی واقعا اینا یا باید برن از این شهر بیرون، یا این که برگردن به دین کفر اون جامعه، یا این که اولی شعار بود اگه میخواستن برن نمیذاشتن. دلیلم چیه؟ جمله خود حضرت شعیب. حضرت شعیب اصلا رو اولیش صحبت نکردن، چون میدونستن اون دروغه. خواهش میکنن دقت کن، امروز تو دنیا اینا هست. بعد شما میبینین ظاهرش اینه که شما مگه نگفتن، گفتن آقا ما دموکراسی میخوان. خیلی خب چرا نمیذارین که مسئله سوری با سوری حل بشه؟ به قول محققینی که خود آمریکایی تحقیق کردن، 5% معارضین سوریه از سوریه، 95% شون از کجان؟ از بیرون اومدن. چند درصدی پولاشون از بیرونه؟ 100 درصدشون. خب اگه شما میگون که ملت سوریه مثل ملت مصر میخوان انقلاب کنند و اسد نمیذاره، خب بذارید که تئوری سوری سوری یعنی سوریا بیان بیزن وسط خیابون شعار بدن و شما پشتیبانی کنید. چرا رفتید یه دیگه مسلح کردین؟ با چه اسلحه هایی 95 درصد از بیرون آوردین؟ میگون نه سوریه باید که برگردید به اون چه ما میخوایم، که حالا داستانی داره. خودتون هم میدونین مسئله سوریه را از انقلاب خودتون جدا نکنین. یه خبری است که انشاءالله بیدار میشید و یک حیات سیاسی خوبی گیر میارین توی مسئله سوریه. خب اینا قیافه دموکراسی میگیرن، اما بعد که میبینین میگن نه، فقط باید برگردیم اونجور ما میخوایم فکر کنید. مشکل شما اینه که اونجور که ما میخوایم فکر نمی کنید. برای من حضرت فرمودن به 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 چوشیاری حضرت شعیب، قد افترینا علی الله کذبا ان عدنا فی ملتکم. حتما ما به خدای واقعی احد واحد تهمت زدیم اگه برگردیم به بت پرستی شما و غیر خدا را نقش براش قائل بشیم. دقت کردید صحبت پیروز رهبری؟ من این تکشه یادداشت کردم، خواهش می‌کنم دقت کنید در رابطه با اینکه می‌فرما، چون بعضی هم میگن آقا اصلا دولت اومد این شعارا را داد که دشمن داره در سر به سر ما میذاره، دانم نه مشکلات ارضی برا ما درست میکنه دا تهدیدمون میکنه دا بانک مرکزیمون نمیدونم تحریم کرده. دولت باید این شعارا رو نمیداد، از سر لجبازی اونا دارن این کار میکنن. آقا صحبتشون این است میفرمان که این تصور که علت دشمنی جبهه استکبار با ملت ایران اتخاذ برخی مواضع یا تصمیم ها بوده غلط است. علت اصلی همه این فشارها جایگاه مستقل ملت ایران و تسلیم نشدن در برابر نظام سلطه است. خب این از آیه در میاد. آقا استکبار به تو حق حیات دینی نمیده. تو بارها اینا بزرگان ما فرمودن یک ذره کتابیان تمامه. حضرت شعیب پهلوان قهرمان میگه که حالا میخونم آیه رو تا آخر ببین، این پیغمبر که اینقدر قشنگ مسالمت آمیزانه برخورد میکنه، وقتی پای مواضع توحیدی میاد و مقابله با استکبار چه قهرمان قدرتمند شکست ناپذیر است. میفرمان قدر افترینا علی الله کذبا این ادنا فی ملت کن. یقیناً ما اگر که کتابیای تهمت زدیم به خدا، بعد از نجان الله منها، بعد از اینکه خدا نجات ما داد از این فرهنگ کفر، نه اینکه حضرت کفر بت پرست بودن، نه اینکه ما از این معادلات کافرانه نظام سیاسی اون زمان آزاد شدیم. و ما یکون لنا ان نعود فیها. یه بار دیگه این تیکه چه معنی کرد؟ معنیش این جمله از نظر ادبی این است، یعنی اصلا شما من همچی چیزی پیدا نمی کنین، ما را نه منو، اصلا شما من همچی چیزی پیدا نمی کنین ان نعود فیها که برگردیم به اون حیات استکباری سکولاری که شما می گود الا ان یشاء الله ربنا، مگر اینکه خدا یه راهی دیگه درست کنه. اینا رو انشاءالله تو تفسیر خودش که در قیاردون هست بخورید. یعنی آقا نظام دست خداست، ما کوتا نمیایم، خداوم که دشمن شرک است، پس میذاریم به عهده خدا. فعلا هم چون خدا ما را مأمور کرده است مقابل شما واسیم وامیسیم. بر همین هم دقت کنید جمله آیت الله جوادی در این ذیل این آیه خیلی زیباست، الا ان یشاء الله ربنا را ایشون اینجور معنی کردن، یعنی هر مسیری روشن شد ما تابع آنیم. فعلا چه مسیر رو خدا برای ما روشن کرده که مقابله کنیم با شما و حرفمونه بزنیم؟ مقابله هم که نبوده، حرفمونه بزنیم، ولی برگشت به کفر شما نیستیم. وسعَ ربنا کل شیء علما، حضرت حق تمام عالم رو آگاه است ازش، میدونه که این شرک یعنی چه، میدوندم که ما در مقابل این شرک ایستادیم. علی الله توکلنا دیگه معنیش معلومه، یعنی ما جمله خیلی زیبا آقای جوادی اینجا دارن حفظه الله تعالی میفرمان، این جمله علی الله توکلنا اساره روح ذلت ناپذیری انبیاست. ما این توکل فقط انگار تو کاتبی باید به کار ببریم. پیغمبر کجا به کار برده؟ در تقابل با جبهه استکبار. بعد من برای اینکه آیه دیگه جمع شد، بعد جمله خیلی اساسی هست، این رب نفتح بیننا و بین قومنا. حالا اینقدر فشار آوردن، جبهه بسیار سنگین و خشنی در مقابل جبهه موحدین درست کردن، حالا پیامبر میگه چی؟ خدایا خودت این مسئله رو باید گیرش حل کنی. خیلی دلم میخواست رو این صحبت داشته باشیم. رب نفتح بیننا و بین قومنا بالحق، خدای بین ما و این گروه گروبرومان خودت یک گوشایش ایجاد کن. علامه طباطبایی میفرمان این یک نوع نفرین و طلب هلاکت است برای کفر، ولی خیلی با ادبیات جالب. و انت خیر الفاتحین، یه صلوات بفرستید. آقا بفرمان دعا، آقا دعا بفرمان. نسألک و ندعوک یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وارزقنا حلاوة ذكره ولذة مغفرته واغرر اعيننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن مجید برش نازل شد، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. الهی قلب مبارک مولای من صاحب امر من رو از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا امیدواران فرج با برکتش رو تسریع بدار. این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مقام معظم رهبری این بسیر این نوع نگاه به جهان بشری را برای هدایت جهان بشری از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. مسئولینی که جانانه و مردانه سربازی این انقلاب را بر دوش گرفتند و از همه ملامتها رها می کنند خود را تا در خدمت گذاری انقلاب موفق باشند، موفق و معید بدار. ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.